الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث پیرامون حل دوم مرحوم آخون بود که مرحوم آخون فرمود ما می توانیم مقید را هم استصحاب بکنیم، می توانیم در باب تعلق وجوب به فعل مقید به زمان، می توانیم زمان را استصحاب کنیم، می توانیم فعل مقید به زمان را استصحاب بکنیم. عرض کردیم یه اشکال اینه که در مقید به زمان همه جایی نیست. حالا در مثل امساک نهاری که حالت سابقه داره مقید، می توانیم استصحاب کنیم امساک نهاری را، و اما در نماز بین الحدین، نماز حالت سابقه نداره، مقید حالت سابقه نداره که ما مقید را استصحاب بکنیم. اشکالی که در مصباح الاصول فرموده است، اشکال تمامه. فقط ممکنه کسی بگوید که مرحوم آخون فی الجمله فرموده در باب تعلق حکم به مقید، کما یجری استصحاب غید، یجری استصحاب مقیدم فی الجمله. اگر مرادش فی الجمله باشد این اشکال وارد نیست. اشکال دیگر از مرحوم آسد محمد باقر صدر که این نکته داره، برای جای دیگم این بحث ولو قبلنم گفتیم اشاره کردیم ولی توضیح بیشتر خوبه، خیلی جاها این بحث ثمر دارد. مرحوم آسد محمد باقر همون قضیه ترکب و تقید را اینجا مطرح کرده مجددن و فرموده که اصلا ما یک جا نداریم که هم استصحاب غید مجال داشته باشه هم استصحاب مقید. این دوتا هیچ جا جمع نمی شوند. این مسئله مقید موضوع است یا مرکب، این عرض عریضی داره در فقه کثیر، اما محل ابتلاست. مثلا مایه ای بوده قبلن آب بوده است، الان شک داریم که آب به اطلاقش باقی است یا مضاف شده. میتونیم استصحاب بکنیم اطلاق آب را، بگیم فیجوز و توضع بین، یا جایز نیست، استصحاب اطلاق ما جایز نیست. گفتن این بستگی داره به همین مسئله، آیا ما به نحو واوی اخذ شده است؟ شارع مقدس فرموده مجوز صلات این است که غسل باشه، مسح باشه، و اونیم که شما غسل میکنی و اونم آب باشه، واوی، نه قیدی، نه که غسل به ما باشه، غسل مقید به ما نیست، غسل باشه و اونیم که باش میشوری آب باشه، واوی. و گفتن اگر واوی باشه که اسمش ایشون گذاشته ترکیب، درستم هست، استصحاب جاری میشود، استصحاب بقای اطلاق. و اما اگر قید باشه، تقیید باشه، مقدمه نماز قسل قسلتان بالماء، قسل به نحو تغییر، استصحاب آب ثابت نمی کنه این قسل قسل به مایه. این خیلی جاها ثمر داره در استصحاب قیود. این نکته حتما باید مد نظر قرار بگیرد. معمولا مرحوم آقای خویی میگه واویه، معمولا استصحاب جاری میکنه، حتی در نماز و طهارت هم میگه واویه دیگه، اونجاش واضح تره. در مثل المرأتو تر الحمره الا الى خمسین الا القرشیه، اونجا میگه موضوع اینه، موضوع مرعه غیر قرشیه نیست، متصف به غیر قرشیه، تقیید نیست. موضوع المرأتو تر الحمرت الى خمسین مرعه باشه ولم تکن و قرشی نباشه، وقت میگه استصحاب عدم قرشی جاری میشه. ایشان جایی ندیدم، همه جایی که ما تو ذهنمون هست ایشان قید را به نحو واوی قرار میده و مجرای استصحاب قرار میده. میگه ظاهر خطاب واویه، المرأت تر الحمره الى خمسین الا القرشیه، ظاهرش اینه که مرعه باشه ولم تکن قرشیه، اتصاف یک معونه زایدهی میخواد. بعضی جام که اتصاف محاله، چون عرض و معروض نیستن دیگه، شو میگه اتصاف معونه زاید میخواد، خطابات را حمل میکنه به واوی، همه قیود را به واوی برمیگردانه و مجرای استصحابه. در مقابل بعضی دیگه مثل مرحوم استاد محمد باقر، نه تفصیل میده، میگه باید نگاه کنیم که آیا قید به نحو واوی اخذ شده است یا به نحو نعتی. اگر به نحو واوی بود فقط استصحاب قید جاریه، و اگر به نحو تقیید بود استصحاب قید جاری نیست، یا استصحاب مقید جاری است اگر حالت سابقه داره، اگر حالت سابقه نداره استصحاب عدم و مقید جاری است. اینه که اینجا اشکال میکنه به آخون، میگه شما دو تا تقریب دارید، دو تا بیان، هم میگه استصحاب قید جاریه هم استصحاب مقید، اینا یک جا جاری یک جا جمع نمیشن. اگر واویه فقط استصحاب قید جاریه، مقید اثر نداره. اگر تقییده فقط استصحاب مقید جاری می شود، استصحاب قید جا نداره. این که آخون جمع کرده است بین استصحابین، فرموده هم استصحاب زمان جاری می شود هم استصحاب مقید به زمان، اینا لایجتماعان هم. استصحاب زمان جاییست که واوی باشد، اونجا استصحاب مقید معنا نداره چون مقید اثر نداره. استصحاب مقید جایی که تقیید باشه، باز استصحاب قید جا نداره. اینه که گفته جمع بین این دوتا غلطه، هم استصحاب قید هم استصحاب مقید اینا لایجتماعانه. ایش چرا دوتا گفت؟ مرحوم آخون گفت، نه مرحوم آخون گفت استصحاب زمان جاری می شود، معم بلکه نه، ممکنه بگیم که استصحاب مقید هم در فعل مقید در بس می کنه. نه این در فعل مقید داره صحبت می کنه مرحوم آخون، ظاهر عبارت شمینه دیگه، در یه مرکز میگه هم اوجاد، نه خب این فرمایشی که مرحوم آسد محمد باقر به مرحوم آخون اشکال کرده. ولیکن جوابش، اولا مرحوم آخون در اون صدد نیست که بگوید این دوتا در هر جای مقید به زمانی جمع می شود. مرحوم آخون با شیخ داره صحبت می کنه. شیخ استصحاب را در اینجا منکر شده، گفته تقریب نداره. آخون میگه نه تقریب داره، تدریجی بودن مضر نیست، تقریب داره. هم استصحاب زمان تقریب داره چون عرف یک زمان میبیند، هم استصحاب مقید به زمان تقریب داره. اما کجا این جاهاشون کجاست، مجراشون کجاست؟ از اون حیث در صدد نیست. در صدد است که به شیخ بگوید استصحاب در زمان مجال دارد، تسرمی که شما گفتی مانع از جریان است، نه مانع نیست. در صدد این است که بگوید مقید حالت سابقه داره، ارکان استصحاب تمامه، اما کجاها اینجا جاری می شوند مجال داره از حیث در مقام بیان نیست. شما بگو هر جا به نحو واویه او اولی جاریه، ارکان تمامه از حیث اثر اونجا هم تمامه، و جایی که به نحو مقیده فقط او مقید جاریه، فعل مقید. شما اینجور معنا کن. اینه که هم عیب نداره دیگه، در امساک تطبیق کرده از این حیث که ارکان استصحاب تمامه، اما اثر داره یا نداره او دیگه، اگر از سایر شرایط محقق بود هر دو تا جاری می شوند. در یکی محقق بود سایر شرایط، در یکی، در اون یکی، در اون یکی. اولا، ثانیا، اصلا ما ادعامون این شد و عرض کردیم مرحوم آخون استصحاب قید را برای اثبات مقید جاری می دانه. ما ادعامون اینه که مرحوم آخون که فرموده استصحاب می کنیم قید را و می توانیم استصحاب کنیم مقید را، فرض کلامش موارد تقییده، مثلا واوی محل بحث نیست. ما معروف آقای خوی بحث را کشون به واوی، مثلا ظاهر قسم اخیری نه، حکم تعلق بگیرد به فعل مقید به زمان، همین شرط و مشروط محل کلام آخونده. بعدم دوباره ادامهشم همین جور گفته، قید که منتفی شد احتمال میدیم تعدد مطلوب باشه، ادامه کلامشم همینه. اصلا فرض کلام معروف آخون در مقید است نه مرکب، و در مقید معروف آخون میگه میتونی استصحاب قید بکنی مقید را ثابت کنی، چون مثبت نیست، یا اگر مثبت عیبی ندارد، و میتونم استصحاب کنی خود مقید را. ما با تقریبی که کلام آخون را کردیم، با دفاعی که از معروف آخون کردیم، اجتماع این استصحابین مانعی ندارد، میتونی استصحاب بکنی قید را برای اثبات مقید، میتونیم از اول مقید را استصحاب کنید، کلامش مبتلا به تناقض و تنافی نیست. الهنا ما فرمایش مرحوم آخون را در استصحاب قید که زمان است مطلقا، و در استصحاب مقید فل جمله، در جایی که مقید حالت سابقه داره، گفتیم حرف درستیه. ولیکن در نهایت کلام و آخر شوت میگیم نه، فرمایش مرحوم آخون هر دو تقریبش ناتمامه. ما در قسم اخیر که حکم تعلق گرفته است به فعل مقید به زمان، و شک ما از این جهت است که نمی دانیم زمانش فرا رسیده است یا سعه دارد، محل بحث اینجاست، شبهه موضوعی است، تو ذهن ما اینه که استصحاب مجال ندارد الای داره که آخرش هایم گفت. ابتدا میگه استصحاب مجال نداره، نه استصحاب زمان نه استصحاب مقید به زمان. اما مقید به زمان مجال ندارد، این ساده تره، اینو مقدم می‌داریم، به خاطر اینکه مقید به زمان اثر شرعی نداره، خلط شده است. دقت بفرمایید، خلط شده است بین فعل مقید قبل وقوعه و بین فعل مقید با فرض وقوعش بعد وقوعه. اونی که اثر شرعی داره فعل مقید است قبل از ایقاعش، اثرش وجوب، واجب ایقاعش. نماز شما بگو اثر شرعی داره، نمازی که هنوز نخوندی اثر شرعیش نه که واجب بیاریش، عیب نداره. و اما عمل مقید در ظرف وقوعش اثر شرعی نداره، اون مسقط تکلیفه. شنیدید دیگه، متعلق تکلیف به وجود الخارجی مسقط تکلیفه، نه مسقط تکلیف. شما که نماز میخوانی، این نماز خوندنت مسقط هر آنش اون امر را یه مقدار اسقاط میکنه. گفتی السلام علیکم، همه امر ساقط میشود. البته بحث چی ساقط میشه؟ مشهور میگن امر ساقط میشود اگر یادتون باشه انظار مبارکات باشه، مرحوم آقازیان گفت امر ساقط نمیشه که، دعویت ساقط میشه. تا الان های میگم نماز بخون، دعوت میکرد، شما که نماز خوندی و ساقط میشه، اون گفت دعویتش ساقط میشه. الان مهم نیست، ما اصل سقوط را میگیم. متعلقات احکام به وجود خارجی شان مسقط تکلیف است. مرحوم آخوند که داره استصحاب میکنه امساک نهاری را، امساک نهاری واقع شده را، خارج را داره استصحاب میکنه، میگه استصحاب میکنم هنوز امساک نهاری ادامه داره. امساک نهاری، خب اگر امساک نهاری ادامه داره پس این مسقط تکلیفه، نه فوجبه. استصحاب کرده امساک نهاری را، گفته فیجب، نه، اگر امساک من الان امساک نهاریه فسقط تکلیف، نه وجبه. اینه که میگم علایق همون یه الاش گفتم که عجله نکنید. معروم آخونی جور میگد، میگه قبلا امساک نهاری بود، خب قبلا که بود مسقط تکلیف بود، تدریجا دیگه، میدانید دیگه، همینطور که روزه میگیرد، همونطور که روزه تدریجا محقق میشود، امر هم تدریجا ساقط میشود. قبلا امساک نهاری محقق شده بود در خارج، در واقع این متعلق ما وجود واقعی پیدا کرده، وجود خارجی پیدا کرده، در حال اسقاط تکلیفه. الان نمیدونم آیا امساک نهاری ادامه داره یا نه، استصحاب میکنم بقای امساک نهاری را، بقای امساک نهاری میگه پس در این آنم امر ساقط شد، در حالی که مرحوم آخون نتیجه گرفته فیجب حکم امساک نهاری قبل از وقوعش، در حالی که شما استصحاب میکنید امساک نهاری را در حال وقوعش. حتی تمامش بکنم، اجازه بدید تا مطلب تمام بشه، حتی بر فرمایش مرحوم آقای خویم اینجا مشکل حل نمی شود. رو فرمایش مرحوم آقای خویم که آمد اینها رو واوی کرد، اونم مشکل نمیتونه حل کند. الان در اون قسمت استصحاب قید خواهم گفت. این راجع به استصحاب مقید، نسبت به استصحاب قیدم به شرح ایزم. شما میگید استصحاب میکنیم قید را. اگر شما که استصحاب میکنید قید را، برای این است که با استصحاب قید وجوب را ثابت بکنید، این در وقتی درست است که قید شرط الوجوب باشه. مثل قسم اول، مثل اون که مرحوم استاد محمد باقر ادعا میکنه، میگه هر قید واجبی قید وجوب هم هست. اگر استصحاب میکنید قید را، زمان را، برای اینکه اثبات کنید وجوب را، این در جایی که قید وجوب باشه، در حالی که بحث شمای مرحوم آخون در قید الواجبه، وجوب تعلق گرفته است بل فعل المقید. و اگر استصحاب میکنید بقای زمان را، بقای قید را، برای این که بگید فعل مقید، برای که اثبات کنید فعل مقید را، همه اشکال اینجا میاد. استصحاب قید درست است اثبات می کند که این امساک شما نهاریه، ولی نتیجهش وجوب امساک نیست، نتیجهش سقوط وجوبه. اگر شما استصحاب می کنید زمان را، میگید هنوز نهار موجود است، پس امساک شما نهاریه، این امساکی که خارجاً محقق شده نهاریه، فسقط الوجوب نفع وجبه. شما با این استصحاب نمیتونی وجوب را ثابت بکنید. حتی رو مبنای آقای خویمی استصحاب مجال نداره. مرحوم آقای خویی همه قیود را به واوی برگردان، به ترکیب برگردان. میگیم این فرمایش شما در مثل صلات و طهارت جواب میده، عیبی نداره. نماز را خونده است، شک داره طهارتم بوده یا نه، استصحاب میگه و طهارتم بوده، پس امتثال محقق شده، این درسته. شما با استصحاب طهارت که به نحو واوی هست اثبات کردید این جزء موضوع هم محقق بود، این جزء متعلق هم محقق بود، نمازم که بالوجدان محقق شده است، فسقط تکلیف، اونجا عیبی نداره، چون گیر ما اونجا در سقوط تکلیفه. شک داری به نماز به معطاره یا نه، شک در وجوب نداریم، شک در سقوط داریم، وجوب نماز مسلم اونجا بس نداریم. اونجا که استصحاب میکنیم طهارت را، یک جز بالوجدان، یک جز به تعبد، اگر حرف مرحوم آقای خوری قبول بکنیم، در صلات و طهارت تطبیق میشه، درست است. با استصحاب طهارت میگیم فسقت التکلیف، عیبی نداره. ولی در محل کلام ما، در محل کلام ما که میخوایم استصحاب کنیم زمان را، میخوایم بگیم هنوز وجوب باقیه. به افرز واوی، افرز واویه، وجوب آمده است روی صوم و نهار، ما گفتیم معنا نداره، افرز معنا داره، آمده روی امساک و نهار. خب امساک کرده ای بلوجدانه، خب امر امساک از حیث امساک امر ساقطه، و زمانم موجوده، خب عیب نداره، امساک هست، زمانشم موجوده. شما هر وقت امساک را ایجاد کرده اید در زمان خودش، امر ساقطه. نتیجه فرمایش مرحوم آقای خویم اگر درست باشه، با سقوط تکلیفه، نه ثبوت تکلیف. ثبوت تکلیف یک را بیشتر نداره، اون رایی که مرحوم استاد محمد باقر رفت. و اون اینه که زمان شرط وجوب باشه. اگر زمان شرط وجوب بود، استصحاب زمان میگوید وجوب هست، اما اگر زمان شرط الواجب شد، غایت استصحاب اینه که نتیجه دهد سقوط تکلیف را، نه ثبوت تکلیف را. ما در امر به فعل مقید دنبال این هستیم که اگر شک داریم قید آمده یا نه، وجوب ادامه داره. خدا آخون تصریح میکنه فیجب، میگه استصحاب میکنیم با امساک ناری را، فیجب. بحث در ادامه وجوبه که آیا استصحاب موضوعی جاری کنیم، آخون میگه، یا استصحاب حکمی، استصحاب وجوب را بکنیم، شیخ میگه. بحث در قسم فعل مقید اینه که ما وجوب را توسعه بدهیم به زمان مشکوک. این استصحاب ها وجوب را نمیتون توسعه بدهد. غایت این استصحاب ها اینه که امتثال را درست میکند. اللهم، یه تتمه کوچکی باقی مونده. مگر کسی اینجور بگوید استصحاب را اجرا کند نسبت به زمان مستقبل، استصحاب استقبالی، نه استصحاب ماضوی. استصحاب ماضوی مال تحققه، اون نتیجهش سقوط تکلیفه. استصحاب استقبالی اینجور بگوید، بگوید یک آن، همین آن قبل، امساک من ناری بود، نمیدونم در آنات آتیه این امساک ناری است یا نه، استصحاب استقبالی بکند که امساکات آتیه هم ناریه، فیجب. بگوید شک دارم نهار باقیه یا نه، استصحاب بکنیم بقای نهار را استقبالی الا ما بعد، پس امساک در آنات تالیه امساک و ناریون فیجب. اون که ما فکر کردیم که خلاف ظاهر آخونده، آخون میخواد استصحاب کنه اون ماوقع را، ما میگیم استصحابی که در قسم ثالث تصویر دارد استصحاب استقبالیه، استصحاب ما سیقع. نمیدانم ما سیقع آیا امساکش نهاریه فیجب یا امساکش لیلیه فلا یجب، استصحاب میکنیم امساک نهاری را، استصحاب میکنیم بقای نهار را. توجیهی که میتوانیم بکنیم راجع به استصحاب در قسم ثالث اینه که بگوییم این استصحاب استقبالی است به لحاظ ما سیق است، و نتیجه بگیریم از این استصحاب استقبالی بقای وجوب را فی المستقبل. اگر خواسته باشیم استصحاب را در قسم ثالث جاری کنیم، تو ذهن ما اینه که لا مجال برای استصحاب الا استصحاب استقبالی. اگر میشد توجیه بکنیم، حمل بکنیم کلام آخوند را بر این معنا فبها، و اما اگر نه، گفتیم ظاهر مرحوم آخون امساک سابقه، استصحاب ماضویه. اون استصحاب ماضویه میره روش برید فکر بکنید، استصحاب حالت سابقه به الان نتیجه وجوب نمیدهد، استصحاب الان به آینده چون هنوز محقق نشده است نتیجه وجوب میدهد. ما اگر خواسته باشیم درست بکنیم جریان استصحاب را در این قسم اخیر، لا بد من احد حاصل الکلام، لابد من احد الامرین، اما قید را قید وجوب بدانیم، شرط وجوب بدانیم که خلاف ظاهره، خلاف خلفه، محل بحث نیست، و یا این که شرط را شرط واجب بدانیم، استصحاب را استقبالی بدانیم، نمازوی. به یکی از این دو راه میشه استصحاب را توجیه کرد. و چون ما در امر اولش این که زمان شرط وجوب باشد خیلی جا هست، اقم الصلاة هم دیروز مثال زدیم، نه اون مثال هم درست نیست، اقم الصلاة لدلوک الشمس لا غسق اللیل، ظاهر لدلوک میخوره به هیئت، قید وجوبه. یا اذا زالت شمس وجبت الصلاة و الطهور، ما میگیم کثیرا ما زمان قید وجوبه. اگر زمان قید وجوب شد مشکل حل، استصحاب مونیم بقای زمان را، فقط یک تقریب بیشتر نداره، استصحاب بقای زمان نتیجهش بقاء الوجوب، دوتا تقریب نداره. و اگر که در جای حاصل الکلام اینه، و اگر زمان قید وجوب نشد، خطاب ما ظاهرش اینه که قید الواجب است، مثل اتم الصیام الی اللیل، ظاهر اتم الصیام الی اللیل، الی اللیل به صیام میخوره نه به اتمو. اگر در جای ظاهر خطاب این بود که قید واجب است که محل کلام علامه است، اینجا مجالی برای استصحاب نیست الا استصحاب استقبالی به تقریبی که عرض کردیم. هازا تمام الکلام در مرحله اولای بحث که ما حکممون به فعل مقید تعلق بگیرد و شک بکنیم در بقای حکم از جهت شک در بقای قید. این تمام شد. حالا بفرمایید اول، نه اینا که نوبت گرفتن دیگه. خب حالا هر آنی که فعل محقق است، استصحاب میگه در این آن فعل محققه، فسقط التکلیف. خارج یک کلمه، خارج ظرف ثبوت تکلیف نیست، خارج ظرف سقوط تکلیفه. استصحاب ماضی خارج را جر می کند. یک آن قبل یقین فعلی داشتم، میگم یک آن قبل یقین فعلی داشتم دیگه. خب میگم نسبت به همون یک آن قبل که روز بود شک دارم، همون روز ادامه داره از یک آن قبل به بعد. به بعد الان شک دارم نهار است یا نه، میگم یک آن قبلش یقینا نهار بود، از اون آن قبل به بعد میخواد استقبالیش، شک دارم به بعد. چرا استقبالیه دیگه؟ مستصحب را همین جوریه. چرا یک اون که ببین، شما ما در استصحاب یک یقینی لازم داریم. استصحاب میگه همین چون قبل از این آن یقین داشتی، استصحاب میگه همین همون آن قبلی که روز بود همچنان ادامه داره تمام آنات بعد را اون استصحاب برای شما معالجه میکنه. الان که واقعیت نداره، یه آن گذشته یه آن آتی است. بابا آن عرفی به همین معنا، به همین معنا میگیم نسبی شما نهار نسبت به اونایی که روزه گرفته ایم هیچی کار نداریم، نسبت به اونایی که روزه نگرفتیم شک در نهاریت داریم به نحو استقبالی. اینجور میگم نهار الان رو چی کار داری؟ اصلا شما چرا اینجوری بحث میکنید؟ میگن نهار نسبت به یک مقدارش که یقینا محقق بوده است، روزه رو هم گرفتیم، اون مقدار امرم تدریجا ساقط شده، نسبت به بقیه شک در بقا نهار دارم که هنوز محقق نشده، استصحاب میگه نهار همچنان ادامه داره، هنوزم ادامه، الان ادامه بده، آن بعد را امساک کن، آن بعد را، او استصحاب میگه هنوز نهار ادامه داره. خب همه وجوب را نتی، نه نتیجه اون وجوب هست نسبت به بقیهش دیگه، شک در سقوطش داره نسبت به بقیهش. میگم اگر نهار ادامه داشت بالوجدان وجوب ادامه داشت یا نه؟ استصحاب میگه به تعبد نهار ادامه داره نسبت به آتی، پس وجوب باقیه. خب اینه که عرضم به خدمت شما، اصلا اینا ربطی بود بحث نداره، بحث در اینه که مهم، نه اصلا شما بگید اثر عقلی بار میشه، ولی حرف ما اینه که استصحاب ایرا که مرحوم آخون جاری کرده، نتیجه ایرا که گرفته فوجبه، فوجبه مترتب نمیشه. شما بگو نه اون استصحابا جاریه، اگر امساک من الان در نهاره، پس در نهار محقق شده است، فسقت الان، نه وجب الان. خب اینه که این فرمایش مرحوم آخوند را و دیگران را که فرمودن عرض کردیم، به عهد الوجهین میشه تصحیح کرد، تمام. و اما مرحله ثانیه، مرحله ثانیه اینه که نه شبه حکمیه است، در خارج ما شک نداریم، مولا فرموده است بنشین الی الزوال. این در شریعت بعضن اتفاق می افتد. فرض بفرمایید، این مثالش فرضیه ولی واقعی هم هست، فرض بفرمایید امر به غسل جمعه غایت براش ذکر شده است، الی الزوال، زوال شد، شخص غسل نکرد، شک داره هنوز استحباب باقیه یا باقی نیست. چرا؟ با اینکه غایت محقق شده، قید محقق شده است، در خارج شک نداریم، شک داریم هنوز استحباب محقق شده یا نه. در کثیری از مستحبات بعد از سقوط قیدشون شک در بقاشون داریم، چون در مستحبات تعدد مطلوب زیاده، این منشأ شک من میشه، چون مستحبات تعدد مطلوب است، من شک میکنم زوال که شد شاید هنوز استحباب باقی باشه از باب تعدد مطلوب. مولا دو تا مطلوب داشته، یه مطلوب افضل تا زوال، یک اصل مطلوب تا غروب مثلا، یا تا وسط هفته، تا هر جو شک داری. در کثیری از مستحبات غایت دارن، قید دارن، در فرض ارتفاع قیدشان باز شک میکنیم که آیا این حکم ادامه دارد یا ندارد. در واجبات تو ذهنم نیست در شریعت، ولی مستحبات زیاده. اینجا یا استصحاب جاریه یا جاری نیست. خب اینجا استصحاب موضوعی دیگه معنا نداره، زمان زمان در زمان شک ندارم که استصحاب کنم، گفته غسل جمعه کنه لاز زوال، زوال محقق شد، تمام شد رفت. اینجا اگر استصحابی مجال داشته باشد، استصحاب حکمیه، قبل از زوال استحباب بود، شک دارم بعد از زوال استحباب رفت، لا تنقض الیقین بشک، میگوید استحباب بعد از زوال ادامه دارد. مرحوم آخوند تفصیل داده، فرموده باید اون زمانی را که قید است نگاش بکنیم، اگر زمان که در خطاب در تکلیف اخذ شده است، اگر به نحو ظرفیت باشد، ظرف باشد، اونجا استصحاب جاریه، اما اگر قید باشد استصحاب جاری نیست. تفصیل داده است که زمان ظرف است یا زمان قید است. گاهی میشد انسان احساس کنه که زمان ظرف است یا این زمان قید است. مثلا اگر فرمودک در شب قدر، به ذهن میزنه شب قدر قیده، این خصوصیت شب قدره. بعضی اوقات از قرائن به دست میاد این نمازی را که انسان مستحب است، این نماز در شب قدر یه نماز خاصی را مثلا بیان میکنه، به ذهن میزنه که قید باشه، این خصوصیت شب قدر را دخالت داره. بعضی اوقات هم نه، اگر فرموده مثل مثالی که الزوال ممکنه ظرف باشه، از طلوع فجر تا زوال این ظرف برای استحباب غسل، نه قیدش. این دیگه بستگی به استظهار فقیه داره. فعلا ما اصول بحث میکنیم، کبرا میگه اگر زمان ظرف است استصحاب مجال داره، زمان قید است مجال نداره. وجهش هم یک کلمه فرموده اگر ظرف است وحدت قضیه مشکوکه و متیقنه برقراره، و اما اگر قید است وحدت منسلمه خراب شده. همینجورم هست، ظرف باشد استحباب و غسل قبل از زوال با استحباب و غسل بعد از زوال یه استحبابه، ولی اگر قید باشه قید قاطعه مقیده، استحباب غسل الى زوال به نحو قیدیت این یک حکم است، استحباب و غسل بعد از زوال یه حکم آخره. تفصیل داده بین ان یکون الزمان ظرفن، شیخ انصاری هم دارین بحثو، او قیدن در زمان گفته استصحاب جاریست. ملاحظه بفرمایید تتمه کلام.